Bismillahirrahmanirrahim. Evvelen teşkil این کنگره، این گرده همایی، این کار بسیار خوبیه. چون ما داخل جامعه شیعه، حالا قبل از اینکه به دیگران برسیم، در زمینه معرفت ائمه نقایص زیادی داریم. گاهی به یه جنبه توجه بشده با افراط و بدون اتقان، از جنبه های دیگه غفلت شده و گاهی حتی به همون هم توجه نشده و همین مسائل ظاهری و توجهات ظاهری و اینها بسنده شده. به نظر من ما به عنوان شیعه، به عنوان مجموعه اهل تشیع، یکی از وظایف بزرگمون اینه که ائمه خودمون رو به دنیا معرفی کنیم. حالا بعضی از ائمه علیهم السلام مثل امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، به دلایلی معرفی شده هستند. دیگران دربارشون نوشتن، گفتن و نوعی شناخت از اونها در دنیای غیر شیعه و دنیای غیر اسلام حتی وجود داره. لکن اکثر ائمه علیهم السلام ناشناختن. امام حسن مجتبی با اون عظمت ناشناخته. حضرت موسی بن جعفر، حضرت هادی، امام جعفر صادق با اون دستگاه عظیم و فعالیت فوق‌العاده، اینا در دنیا ناشناخته. اگر چنانچه درباره اینها حرفی هم گفته شده از غیر شیعه، که قرار از غیر شیعه که باشه جنبه غیر فرقه‌ای پیدا میکنه، خیلی قلیل و محدوده. حالا مثلا فلان نویسنده عارف در خلال عرفا اسم امام جعفر صادق میاره، مثلا نیم صفحه یا کمتر مثلا درباره ایشون به عنوان یه فرد عارف و مثلا اینها صحبت میکنه. این در این حده، بیشتر نیست. من به نظرم میرسه از سه بعد راجع به زندگی ائمه علیهم السلام باید کار بشه. یکی از اون بعد معنوی و الهی، یعنی اون قداست، من جنبه قداست ائمه علیهم السلام، اینو نمیشه ازش صرف نظر کرد. این دربارش باید صحبت بشه، منتها متقن صحبت بشه. گاهی حرفایی زده میشه، روایاتی به عنوان پشتیبان اون حرفا آورده میشه، ضعیفه حرفا. ما باید جنبه ملکوتی ائمه علیهم السلام، جنبه معنوی و عرشی ائمه رو بیان کنیم. این جزو چیزهایی نیستش که ما دربارش بخواییم تقیه کنیم یا مثلا جو کنیم. نه، باید این رو بگیم، این جنبه معنوی و هر چیه ائمه، کما که در مورد خود پیغمبر، مسئله معصومیتشون، مسئله ارتباطات اونها با خدای متعال، ارتباطات اونها با فرشته ها، اینایی که هست که توی اینها ولایت اونها به معنای معنویش، این از این جنبه یک کار عالمانه قوی خوبی باید انجام میگیره. جنبه دوم جنبه کلمات و درس های ایناست، همینی که آقایون هم اشاره کردید بشه. در زمینه های مختلف، در زمینه مسائل زندگی، مسائل گوناگون مورد نیاز انسان، اخلاقیات، معاشرت، دین، احکام، اینا حرف دارن ائمه ما، مکتب دارن بیان بشه. بعضی از این جنبه ها که ما ازش توجه هم خیلی نمی کنیم در دنیا موضوعیت داره. حالا مثلا فرض کنید مسئله حمایت از حیوانات، من با مثال شما را کنید، تو روایات ما چقدر نسبت به این قضیه از ائمه، نسبت به مسئله رعایت حیوانات و حمایت از حیوانات چقدر بحث شده. این در دنیا اگر چنانچه مطرح بشه، گفته بشه، شناخته بشه، این خب یه چیز مهمیست. این کی حالا درباره این فکر میکنه از ما کدومون دنبال این قضیه است؟ معاشرت ها مزامینی که درباره ارتباط با غیر شیعه و غیر مسلمان است، این همه در روایات ما در این زمینه حرف هست به تبع قرآن، قرآن کریم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، همه تکرار کردیم، مکرر اینا رو گفتیم. اینا از تو کلمات ائمه باید بیان بشه و منتقل بشه. خب این همه ما کتاب داریم، یعنی بهار الانوار مثلا 100 جلد کتابه و از این قبیل کتب فراوان، اما اینها در یه محدوده خاصی هستن دیگه. یه شعری بنده خوندم اون روز، می نابی ولی از خلوت خم چو در ساغر نمی آیی چه حاصل؟ می ناب رو باده بود تو ساغر تا قابل استفاده باشه، ولی تو خم مونده. ما این می نابمون، می ناب معارف زندگیمون که از ائمه آمده، تو خم هم طور مونده، سرش هم چیز گذاشت، خشت گذاشتیم، خشت سر خم، خشت میذاشتن قدیم و سر خم و میبستن. اینجوری کردیم ما. این نمیشه، این باید به زبان روز، به زبان فنی، با شیوه های درست باید به دنیا منعکس بشه. امروز که ارتباط با دنیا کار آسونی شده، یعنی شما اینجا میشینید یه دکمه رو فشار میدید و 10 دقیقه وقت صرف میکنید در دورترین نقطه عالم، در استرالیا، در کانادا، در آمریکا، در برونجا، هر کس که شما بخواهید حرف شما رو میشنوه. این خیلی چیز مهمی است. خب این کار از این شیوه باید استفاده بشه. متأسفانه زبان مهمه، با چه زبانی میخواد بیان کنه. اینم بخش دومه اون چیزی که از ائمه برای معرفی ائمه باید دنبال بشه. بخش سوم مسئله سیاسته. این همون چیزیست که بنده تو اون سالهای زندگی ائمه اینو دنبال میکردم عمدتا. ائمه چیکار میکردن؟ چیکار میخواستن بکنن؟ بخش سیاست بخش خیلی مهمی. سیاست ائمه چی بود؟ اینی که امام با همه اون مقامات، با همه اون مرتبت الهی که داره و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کنه به این که مثلا یه مقدار احکام بگه و مقدار اخلاق بگه، این به نظر اصلا قابل فهم نیست برای انسان وقتی که درست توجه کنه. اینا هدف‌های بزرگی داشتن. هدف عمده اونها هم این ایجاد جامعه اسلامی، که ایجاد جامعه اسلامی بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست. پس دنبال حاکمیت اسلامی بودن. امامت یک بعد مهمش اینه. امامت یعنی ریاست دین و دنیا، ریاست ماده و معنا. خب مادهش عبارت از همین سیاست و اداره کشور و اداره حکومت و همه ائمه دنبال این بودن، یعنی بدون استثناء همه ائمه دنبال این بودن، منتها با شیوه های مختلف در فصول مختلف، با روش ها، با اهداف کوتاه مدت مختلف. هدف بلند مدت یکی اینه دیگه. حالا راجع به حضرت رضا سلام الله علیه، من حالا بعد یه جمله عرض خواهم کرد. حالا مثلا فرض کنید در زمان امام صادق علیه السلام به حضرت مراجعه می شده که چرا قیام نمی کنید، مکرر در روایت دارید دیدید دیگه که چرا قیام نمی کنید. حضرت هم یه استدلالی جوابی، به هر کسی یه جوری یه جوابی می ده. چرا از حضرت اینقدر سوال می کنن چرا قیام نمی کنید؟ علت اینه که بنا بوده حضرت قیام کنه. اینو شیعه میدونسته. این بین شیعه مسلم بوده. وقتی که امام حسن مجتبی سلام الله علیه بهش اعتراض کردن که چرا شما صلح کردید، از جمله حرفایی که مکررن از حضرت مجتبی نقل شده اینه که میفرمایید ما تدری لعله فتنتون لکم و متاعون الهین. یه زمان داره این، یه عمد داره، یه سرآمد داره، چه میدونی شما؟ یعنی این وعده است. اون وقت تو روایات امام این وعده مشخص شده، میگه در روایت ان الله جعل هذا الامر فی عام یا فی سنت 70 قرار بوده امام مجتبی سال 41 این حرف را زدن و نوز سال 70 قیام انجام بگیره و حکومت اسلامی تشکیل بشه. این توی تقدیر الهی این بوده که این کار انجام بگیره. بعد میفرماید فلما قتل الحسین علیه السلام اشتد غضب الله علی اهل الارض فاخره. وقتی در سال 61 حضرت به شهادت، محرم 61 به شهادت رسیدن، این کار عقب افتاد. این برای اون سال 70 انجام بگیره به خاطر شهادت سید الشهدا و عوامل بیرونی که طبعا مترتب بر این معنا میشد، این کار عقب افتاد. حالا تو تعبیر روایت اشتد غضب الله علی اهل الارض، اما میدونیم که این اشتداد غضب با اون چی که بر اون مترتب میشه با همین عوامل ظاهری و الا عوامل معمولی تطبیق میکنه. عوامل معمولش اینه که باز توی روایت دیگه هست که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، بعد از امام حسین ارتد، نه به معنی که از دین برگشتن، یعنی از این شیعه از این راهی که داشت میرفت مردد شد، یعنی با این وضع چجوری میشه رفت مگر چند نفر، سه نفر، نمیدونم کی کی، یحیی بن ام طویل، سه نفر بیشتر نمونده. ثم ان الناس، حضرت صادق میفرماید ثم ان الناس لهقوا و کثروا، 30 سال زحمت امام سجاد و بعد از باقر نتیجه این شده که خب. بعد تو همون روایتی که داشتم میخوندم خدای متعال اخر اون امر حکومت را الا 40 و مع سال 140 و نهود سال 140، اون که سال 70 قرار بود اتفاق بیفته، خدای متعال اون تأخیر انداخت به سال 140. سال 140 سال زندگی امام صادق دیگه، از 148 از دنیا رفتن. این بین شیعه، بین خواص شیعه گفته میشده، تکرار میشده. بعد حضرت البته علت این که تأخیر افتاد بعدا تو همین روایت ذکر میکنن که اینجوری شد که تأخیر افتاد. لذا شما میبینید زراره، این روایت، این زراره که خب دیگه جزء نزدیکترین هاست، در کوفه است، زراره میدونید اهل کوفه است، ساکن کوفه. زراره پیغام میده به حضرت، نامه مینویسه به حضرت صادق علیه السلام، میگه که یه نفر از دوستان ما، از مردمی، از شیعه یعنی، اینجا دچار گرفتاری قرض شده و حکومت میخواد اینو دستگیر کنه به خاطر مدیون شدنش، به خاطر قرض سنگینی که داره. این فرار کرده، مدتی فرار کرد، از زن بچهش دور شده و فرار کرده و آواره است برای اینکه نتونن دستگیرش کنه. حالا من از شما سوال میکنم، اگر حاضل امر، این حاضل امر توی روایات زیاد تکرار میشه، یعنی همین مسئله حکومت، اگر حاضل امر در همین یکی دو سال بناست اتفاق بیفته، بگیم این باشه تا وقتی که این اتفاق بیفته و شما بیاین سر کار و قضیه خلاص بشه، اما اگر قرار نیست این یکی دو ساله بنا نیست انجام بگیره، ما جمع شن رفقا پول جمع کنیم قضیه این بیچاره رو بدیم که بیا سر کنه زندگی. این زراره سوال میکنه، این شوخی نیست. زراره چرا احتمال میده که ظرف یکی دو سال بشه این کار اتفاق بیفته؟ یه روایت دیگه داره باز از زراره، میگه والله لا ارا علی هذه الاعواد الا جعفرن. اعواد یعنی این منبر، این ستونهای منبر، میگه رو این ستونهای منبر من غیر جعفر رو نمیبینم. این یقین داشته که حضرت میان رو منبر خلافت میشه، یعنی این وجود داشته. بعد خب یمحل لا مایشا به یثبت و این دهو ام الکتاب، قدر الهی اینه، قضا الهی این نیست. بله، قضا الهی اونی که قدر تثبیت شده، اون به اصطلاح قرار قطعی شده، اون نبوده به خاطر عوامل خاص و علل و عوامل اینجوری. خب پس ائمه دنبال این قضیه بودن، این خیلی قضیه مهمیه. حالا شما در این باب ببینید نقش امام رضا علیه السلام چیه. حالا من البته الان یادم نیست این مطالب اون سخنرانی که جناب عالی می‌فرمایید. قبلش هم من سال اول یک پیامی فرستادم مشهد، تو اون پیام مسئله قبول ولایت عهدی امام رضا رو تحلیل کردم، یعنی گفتم این یک در واقع مبارزه‌ای بود بین مأمون، مأمون عاقل و زیرک بسیار باهوش، و امام رضا. مأمون علت این که امام رضا رو دعوت کرد به خراسان و تصمیم گرفت، اول گفت خلافت رو میدم، اول ولایت عهدی نبود، گفت من خلافت میدم به شما. حضرت قبول نکردن، فلان اصرار کرد، بعد گفت حالا که قبول نمی‌کنید پس ولایت عهدی. علت این که این کار رو مأمون کرد چی بود؟ 4 تا 5 تا علت و دلیل برای مأمون من ذکر کردم که او به این اهداف فکر می‌کرد، دنبال این چیزا بود. امام علیه السلام قبول کردن، حضرت هم 5 تا 6 تا علت من ذکر کردم برای اینکه چطور قبول کردن و چرا این کار کردن و فواید این کار چی بود. یک حرکت عظیم، یعنی جنگ فوق‌العاده غیر نظامی، جنگ سیاسی در واقع بین حضرت و مأمون راه افتاده و حضرت در این جنگ مأمون رو خورد و خمیر کرده، یعنی منکوب کرده مأمون رو با این کاری کرده، به طوری که مأمون مجبور شده حضرت رو به قتل برسونه. والا اول که اینجور نبود، احترام میکردن، چه میکردن، نماز میفرستادن، از این کارا بود دیگه. حالا اونجا من شرح دادم که چطور مأمون چرا این کارا رو میکرد و چرا کرد و چه اهدافی، چه فوایدی در ذهنش بود. و اون وقت اونجا ما حتی حوصله داشتیم، مثل شما ها که الحمدلله جوونی تو حوصله دارید، ما حوصله داشتیم از این کارا میکردیم، حالا که دیگه به کلی از این معانی دور هستیم. بنابراین این سه تا بخش در زندگی حضرت امام رضا علیه السلام و بقیه ائمه باید تبیین بشه. هنر شما اینه که این سه بخش رو اولا استخراج کنید، ثانیا از زیاده گویی ها و حرف های غیر متقن اینا رو تخلیص کنید، ثالثا با زبانی، سومیش مهمتر از همه است، با زبان مناسب، با زبان روز، با زبان قابل فهم برای مخاطب غیر شیعه و حتی شیعه، حالا جوانای خودمونم بعضیاشون دوریشون از این معارف کمتر از دوری غیر شیعه و غیر مسلمان نیست، اطلاعی ندارم، بیان کنید اینا رو. به نظر من اگر این کار انجام بگیره، فقط صرف یک گرد همایی و سخنرانی و اینا دیگه نخواهد بود، یعنی یه فایده محسوسی برش اتفاق میفته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.